قطره بدون انتبیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان انتبیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید خانم.
حتی نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
من از آمریکا زنگ میزنم. 27 سالم هست و اینجا دانشجوی مسترم. حدود 2 ساله که اومدم. مشکلی که دارم، من مشکل پرفکشنیست دارم که خیلی وقت میدونم و 8 ماهی هست که میرم پیش تراپیست، تقریبا هفته یک بار. و تراپیست جوری که به من گفت، من علائم OCD هم دارم. و سوال من علیه اینه که حدود 7 ماهی هست که با یه آقای آشنا شدم، منتها الان شک دارم که تا وقتی این مسئله رو دارم اصلا مناسب هست که من بخوام الان تو این شرایط ازدواج کنم یا اول باید حل بشه این مشکل.
خب عزیز ببینید، برمیگرده به این که ماجرای حالت وسواس و اجبار شما و یا کمال پرستی شما در چه حدی است؟ آیا ایجاد اشکال و اختلال میکنه یا نه؟ یه زمانی است که من آدم کمال پرستی هستم، ولی این رو در حد خودم تا حدودی نگه میدارم. اونقدرها با کار دیگری، حتی عزیزان و نزدیکانم کاری ندارم. در مواردی است که خیلی از اوقات کمال پرستی من اونقدر آزاردهنده نیست. یه دندون پزشکم، یه پزشکم توی فرض کنید لابراتوار کار میکنم که اتفاقا به اون دلیله که اونجا رشد پیدا کردم. تو موارد دیگر زندگیمم تا حدودی رعایت میکنم، چون با این واقعیتم آشنا هستم، به دلیل یه زمینه ذهنی و ای بسا فلسفی آزادی و آزادگی هم دارم و به دیگران این فرصت بدم. اما یه زمانی است که نه، من یه آدمی هستم که این کمال پرستیم در مسائلیش که چرا مردم چنین و چنان نیستن، چرا دیگری چنین میکنه و بنابراین با دیگران اشکال و مسئله دارم. اول بذارید بریم سراغ هر دو موردی که گفتید، چه وسواستون و چه کمال پرستیتون ناشی از استراب یا ترس یا وحشت شماست. یعنی شما جهان رو جهان وحشتناکی میبینید که اگر رعایت یه اصولی رو نکنید به شما آسیب سخت و سنگین میزن. اگر بریم سراغ کمال پرستی، اساسش در این که من ترسم از اشتباه، از شکست، از حرف مردم و اصولاً به این نتیجه رسیدم که اگر کامل نباشی مورد اعتراض و آزار و اذیت دیگران قرار میگیری که ابداً با واقعیت نمیخونه. وقتی به صورت obsessive compulsive personality disorder یا OCD در میاد، کارها باید حتما به این گونه باشه، همونطور که یه تلفنی که زنگ میزنی باید بزنی 310، نمیتونی بزنی 031 و اینا با جای خودش باشه. منم که مثلا تو اتاقم نشستم یا تلویزیونی که تماشا میکنم یا حمامی که میرم یا غذایی که درست کنم با دقیقا مثل این باشه که نیست. حالا به من بگید این موضوع تا چه حدی دوارد هر دوتاش هم نشید، کمال پرستی شما در چه حدیست، کجا خودتون باورتون عقیدتون نظرتون درباره موضوعی که فکر میکنید کمال پرستیه چیه؟ این نکته رو عرض کنم که اون کمال گرایی که strive for excellence، یعنی من کوشش میکنم بهتر بشم، برتر بشم، ولی ماجرایی نیست که باید کامل بشم یا تکمیل بشم، چون موضوع کمال پرستی در complete بودنه و یا perfect بودنه. یعنی من باید کار رو به گونه‌ای بکنم که هیچ اشکال و اعتراضی رو از جانب هیچ کس موجب نشه یا هیبو ایرادی نداشته باشه و خب معلوم آدم رو از پا در میاره. حالا تو همین زمینه کمال پرستی شما کجا قرار دارید عزیز؟
خب من ترس از اشتباه خیلی دارم و خب اینجا که زندگی میکنم، من قبل از اینکه بیام امریکا اروپا زندگی میکردم حدود 4-5 سال، الان بار دومیه که مهاجرت میکنم. خب محیط جدید باعث میشه که من همیشه فکر کنم که یه چیزایی هست که من بلد نیستم. این ترس از اشتباه منو هم بیشتر میکنه. توی کار دانشگاه هم خب همیشه این وسواس رو دارم که بخوام مثلا دانشجوی خوبی باشم یا بخوام از اوریج بالاتر باشم و در واقع هم نیستم متاسفانه.
خب آخه اینا که
خب عمل کردم هم راضی نیستم متاسفانه و همین اشتباهاتی که تا الان کردم هنوز منو نگران تر میکنه که من بیشتر اشتباه کنم.
خب نه ببینید عزیز، به گونه ای که شما مطرحش میکنید اونقدر پرفکشنیزم نیست که به خاطر وجود ذهنیست که ناشی از افراد مهم زندگی شما در چند سال اول زندگی بوده که آدمای مضطربی، کنترل کنندهی، کمال پرستی، ای بسا تنبیه کنندهی، سرزنش کنندهی، تحقیر کنندهی، تهدید کنندهی، توهین کنندهی بوده. اون ماجراش شما رو به اون سمت میبره، ولی به نوعی که شما مطرح کردید، گرچه ماجرای کمال پرستی و پرفکشنیزم مطرحه، ولی ماجرا اون ندای درونی و داخلی شماست که موضوع و مسئله است. این که فرض کنین شما بگید من اومدم اروپا خیلی چیزا رو نمیدونم، اروپایی هم بیاد ایران خیلی چیزا رو نمیدونه. بنابراین مهم اینه که چرا عیب بدونمش. این که شما مشکل زبان دارید، هر ژاپنی و چینی و امریکایی هم که فکر کرد ما مشکل زبان داریم و عیب داریم، لطف کنن بیان فارسی یاد بگیرن تا ببینیم اونا کجا هستن. بعد از اون شما الان خودتون اشاره کردید به امتحان، تازه گفتید اونقدرم شاگرد خوبی نیست. خیلی خب آمدیم شما نمره خوبی نگرفتید، حتی نمره بدی گرفتید. چرا اینقدر رنج میبرید؟ به خاطر اون چیزی که نتیجه اون امتحان بد شماست. خب باید به همون اندازه ناراحت بود. یعنی اگر منو $10 جریمه کردم، باید به اندازه $10 ناراحت باشم، $1,000, $1,000, $1,000, $1,000. شما به من بگید چرا یه چنین نگاهی داری؟ چون خیلی از وقت این اونقدر به کمال پرستی مرتبط نیست که به جمله دیگرتون که نارضایتی مرتبطه از خودتون، و اون میتونه ماجرای دیگری باشه عزیز، در حالی که اینا میتونن دروی یه سکه باشن. حالا به من یه ذره مشخص‌تر بگید که حالتون مثلا این اواخر یا اصولا چه چیزایی شما رو آزار داده و اذیت کرده؟
خب میگم من کل تمرکزم الان رو فعالیتی که تو دانشگاه دارم و اینکه از نتیجه کارم به نسبت زحمتی که میکشم راضی نیستم.
نه صبر کنید، همجا بایستید. چون هم
بله.
از نتیجه کارتون به دلیل زحمتی که میکشید راضی نیستم، بیاید اینجوری نگاش کنیم. من 5 ساعت کار میکنم، ساعتی 10 دلار، قراره 50 دلار من بدن، نه 100 دلار. برای چی ناراضی نیستید؟ شما 5 ساعت کار کردید و قراره 50 دلار بگیرید. شما کار کرد دستم کنید، شما کار کردید، نتیجهش مورد قبولتونه، شما حق نداره نسبت به نتیجه حساس باشید.
خب اجازه بدید من یه چیز راجع به خودم بگم، فکر کنم کمک کنم. من دو تا بچه ما تو خانواده، من یه برادر دوقلو دارم که اینجا با من زندگی میکنه و ما هم رشته ایم و هم کلاسیم. و خب من خیلی خودم با برادرم مقایسه میکنم و اینکه میگی ساعتی انقدر باید بدن، خب من میبینم که یک کس دیگه تو شرایط من، تو شرایط خیلی خیلی شبیه به من، نتیجه بهتری میگیره.
خب یک شما این هم نیستی، مثلا چون پسر و دختری، دو تا خواهر برادر جدایی، دو قلو بودن هم بیشتر بهتون آسیب زده تا کمکتون کنه. سه، ماجرای رقابت شما میان زن و مردم هست. چهار، توی زمینه هایی او میتونه بهتر از شما باشه. پنج، ای بسا او هم نگرانه، خودش در مقام مقایسه با دیگرانه. شش، هیچ ارتباطی به این نداره که من وقتی که کاری میکنم و دیگری من هم مقدار وقت صرف میکنه، نتیجه در کوتاه مدت بلند مدت یکیه. و تازه ایشون میتونه یه زیرکی و زرنگی و یا یه خبر آگاهی از چگونگی پاسخ دادن به سوالات داشته باشه، یعنی یه مهارتی برای انجام تست داشته باشه که اونه که اصلا جلوش میندازه. ای بسا مطلبش از شما غلط‌تره یا کمتر خوبه و نمرش هم اگر اون مهارت رو نداشت ای بسا کمتر از شما بود. بعد هر کسی که خودش رو با دیگران مقایسه میکنه، بالاتر ببینه احساس نگرانی میکنه برای افتادن، کمتر ببینه احساس حقارت میکنه به خاطر عقب موندن. بنابراین اساس مقایسه همیشه بده و همیشه آزاردهنده و آسیب زننده است. اینکه ممکنه برخی از اوقات در انسان انگیزه به وجود بیاره، موتیویشن ایجاد کنه رو برخی از اوقات میشه فهمید، ولی همیشه بد و غلطه. بنابراین همه چیز اینجا عزیز، اصلا این صورت مسئله به این صورت نیست. اون توضیح شما خیلی کمک میکنه که من بگه و حرف درستی است که چرا، برای که وقتی میگفتید دو قلو هم از همونجا میشنیدم میفهمیدم که شما تمام مدت باید برای همه چیز با هم مسابقه میدادید. مادر یکیتون رو میتونست بغل کنه، مادر میتونست یکیتون رو حتی برخی از اوقات شیر بده، مادر فقط میتونست یا پدر میتونست فقط با یکی از شما یه بازی دو نفره بکنه، اون یکی باید میستاد. بعدم شما پسر و دخترید، تازه پسر بچه ویژگی خودشو داره، اون معلومه شما در صحنه خانواده که موضوع اصلیه، حتی اگر خیلی هم باهوشتر بهتر می بودید که غالب اوقات هستید، حتما از برادر قلدرتون که ماجرای کودکی ماجرای زوره و نزه موفق تر می بود و شما آزار می دیدید. و بعدم بسیاری از اوقات این احساس عقب ماندگی نتیجه گذشته است که فاصله رو خیلی می بینید، یعنی او فرض کنید 16 می گیره شما 15، که ای بس و از نظر علمی اصلا معنیدار نیست، ولی شما این تفاوت رو به عنوان یه چیز بد میگیرید. حالا اگر یه روزی شما 16 گرفتید اون 15، براش یه بهانه‌ای میتراشید که در نتیجه باز هنوز قبول کنید که او از شما بهتره. بنابراین تمام میخوام بگم نظر شما، قضاوت شما عزیز، به نوعی علیه خود شماست و به نوعی درست نیست، برای که فرقی نمیکنه شما برندن باشید بازنده اید، بازندن باشید بازنده اید، برای که یه ذهنیتی دارید تو اون زمینه. و ای بسا همطور که خودتونم به درستی گفتید، موضوع اصلی و اساس شما ماجرای دوقلو بودنتونه. و بعدم مگر ما در دنیایی هستیم که مسئله مرگ و زندگیمون به اینه که برادرمون نمره بهتر یا بدتر از ما بگیره؟ شما هر دوتا اینقدر جا دارید در زندگی که اگر هر دو 20 باشید یا 0 و هر دو 10 باشید، هیچ تأثیری حضور و وجود یکتون در زندگی دیگری نداره، مگر اینکه بگید ما دوتایی برای پست ریاست جمهوری امریکا داریم پیش میریم و معلوم جایی یکی مونه. ولی دکتر بخواید بشید، مهندس بخواید بشید، نمیدونم حسابدار بخواید بشید، هر چی میخواید بشید، یه میلیون مثل شما هم جا هست. بنابراین ببین عزیز، من فکر نظرم اینه که ای بسا این ماجرا اونقدر پرفکشنیزم نیست، تو توضیحاتتونم نبود، حتی اوسیدی نیست. این ماجرا نظام عقلی و استدلالی غلط شماست و بعدم حس و احساسی که وارد این معادله ریاضی میشه که اصلا نباید بشه. یعنی من بگم مثلا لس آنجلس ایریا کدش هست 310، اورنج کانتی هست 949، بگم وای به حال لس آنجلس بدبخت که 310 اونا 949 هست، خیلی جلوه، در حالی که انتخاب لغت عدده هیچ معنایی نداره. یعنی توضیح
واقعیت این که
نه عزیزم بگو عزیز.
این اولین باری نیست که ما اروپا هم بودیم، با هم زندگی میکردیم، اونجا هم کلاس بودیم و من اونجا خیلی وقتا من بهتر بودم. از وقتی اومدیم اینجا من یه جوری اعتماد به نفسم از دست دادم، یعنی من عادت نداشتم به این وضعیت. من یا مثل هم بودیم یا من بهتر بودم، یا مثلا حتی خود برادرم از وقتا به شوخی میگه که مثلا بابا تو رو بیشتر دوست داره. ولی الان یه جوری شده که اصلا من احساس میکنم که کم آوردم، احساس میکنم که دیگه اصلا نمیتونم
نه.
کاری سادرم که
آخه عزیزم آخه ببینید عزیزم، باز این از اون مواردی است که من اتفاقا امروز با دوستی همینجا اومده بودن صحبت میکردم. شما وقتی که برادرتون شما 15 میگیرید و اون 17 میگیره، شما باید خیلی خوشحال باشید. ببین داداشم 17 گرفت، ببین چقدر خوبه، خوشحالم نمرش گرفت. اشکال کاری نیست که شما میگی من 15 گرفتم اون 17 گرفت، خیلی هم بده. اینجاست که مسئله منه که تو اعتماد به نفس از دست دارید. ببینید شما هنوز بچه 2 ساله 3 ساله برای آغوش پدر و مادر دارید هم دعوا میکنید، اصلا چه معنی داره؟ شما به این نتیجه برسید که من 100 هزار دلار پول درآوردم، برادرم برد 100 میلیون برد، شما باید آنچنان نعره ای از خوشحالی و شادی بکشید که حتی بیشتر از اونی که ای خودتون مثلا این پولو برده بودی تو لاتاری. شما چرا ببینید شما هنوز رقابت آشکار و پنهان کودکانه ای رو که مسئله مرگ و زندگی برای بچه در مثلا یه سال و نیمه یا 2 ساله بوده رو با خودتون آوردید. شما وقتی نمرتون میبینید شده بی، برادرتون میگه ای تو ای شدی، چونمی به به تو رو خدا ای شدی، وای چه خوب، تا اینکه بگید تو ای شدی. شما برای چی ناراحتید؟ شما ببینید حتی این کار رو دارید با برادرتون میکنید. چرا من همیشه عرض کردم یکی از حرفهای بسیار غلط و بد از نظر روانی رقابت سالم، من چون ما تو معبود موندم، رقابت سالم در چارچوب اخلاقی انسانی بیمعنیه، در چارچوب سلامت انسانی بیمعنیه، در چارچوب کلفتی و نوکری برای اقتصاد و بردگی و بندگی مدرن خیلی هم خوبه. رو خط باشید، یه ذره فکر کنید، بذارید با هم صحبتون ادامه. شنگال عجمن با ما باشید.
سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و تر و تمیزه.
عشیر مرغ تو جون آدمیزاد داره، جنسش جوره،
مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره،
گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه،
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه میده.
از اون مهمتر این که داخلش یه رستوران باحال با خوراکای خوشمزه و لذیذ ایرانی باشه که بعد خرید بتونی همونجا هم دلی از غذا در بیاری هم چند تا سفارش بدی ببری خونه.
با این اوصاف یه سوپرمارکت خوب ایرانی باید مثل سوپر ایرواین باشه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین به شما عزیزان خوش آمد میگه. 949-552-8844.
خوراکای لذیذ رستوران ایرواین همیشه حاضره،
فقط نسوزی خیلی داغه.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس تراول امتیازات استثنایی برای یک سفر راحت را برای شما تدارک دیدند. حمل 3 چمدان، بله 3 چمدان به طور رایگان. استفاده از سالن مرحبا در فرودگاه دبی رایگان. یک شب اقامت در دبی برای مسافرین مشهد رایگان. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد، سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ در پنینی کافه. از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون می باشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل، از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
ویولا انترتینمنت با افتخار ارائه میدهد برای اولین بار در لس آنجلس، مایکروسافت تیتر، مقر سلاطین موسیقی جهان، میزبان تک ستاره موسیقی ایران، رضا صادقی. رضا صادقی. رضا صادقی شنبه 20 فوریه در مایکروسافت تیتر. فروش بلیت access.com و مراکز منتخب ایرانی. پاور وایس فرشت ایرانیان. تلفن اطلاعات 310-920-5259.
پیرهن مشکین من از غمی، پردای نگفته من کمی. من واسه خودم یه قانونی دارم، توی قانون ما هر کسی که عاشق نباشه آدم نیست.
رضا صادقی شنبه 20 فوریه در مایکروسافت تیتر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
جانم بفرمایید.
بله، من یه توضیح میخواستم بدم. راست این که شما گفتید من و برادرم خودمون دو تا با هم مشکلی نداریم، منتها چیزی که آزاردهنده است، ببینید من هر چقدر تو هر کاری تلاش بکنم، این مقایسه از طرف اطرافیان، هم کلاسی، هم گروهی، استاد، اینا انجام میشه.
من شنیدم. من سب کن عزیزم. من شنیدم پرزیدنت امریکا هم بهش گزارش میدن که شما 15 گرفتید و اون 17. شما گرفتید. شما تو قرن 21 نشستید که عمه جان و همکلاسی و پدر و مادر و اینا فکر میکنن او بهتر از شماست. جشن بگیرید، برادرتون بهتر از شماست، شما خوبید، اون بهتره. وقتی شما باید شب تا صبح گریه میکردید که او از شما بدتر بود. عزیز، این بازی ها چیه در آوردی؟ اصلا همه معتقدن او یک نابغه است و تو یه عقب افتادی. الحمدلله تو فامیل شما یه نابغه هم پیدا شد.
این چه خب. خوشحال کننده نیست که اون عقب افتاده منه.
اه هیچ هم اشکال نداره وقتی آدم برادرش نابغه است. ببین همینجا گیری عزیز. هنوز ببین عزیز آنچنان در تار و پود وجود تو از بچگی این رقابت تنیده شده که حتی با شوخی منم نمیخوای شوخی جواب بدی. این آدم من تمام مسئله زندگیم باشه که برادر من از من بهتره. هورا من هرچی هستم او بهتره. من 5 دلار دارم او 7 دلار داره. من هوشم 100 اون 110. این عیبه و این مبنای
اگر تا زمانی من یه چیز بگم تا زمانی که من به اندازه کافی باهوش باشم نه عیب نیست ولی به وقت یعنی میدونید یکی میتونه خوب باشه یکی خوبتر باشه.
نه بعد بخواد فلسفه بافی نکن اصلا شما بیهوش بیهوشید. بسید بس مقایسه است. وقتی نیستی نیستی عزیز. خیلی جالبه من برگردم تا زمانی که قدم بلند باشه خوشتیپ باشم هیچ اشکالی نداره. تخی بنده خیلیم زشتم. حالا چیکار کنم؟ ببین چقدر دقیقاً هم حرف من گیر من با یه کسی مثل شما اینه. ماجرای پرفکشنیسم نیست. یه افکار غلط ازم. فکر غلط، فکر بد، فکر منفی همیشه موجب احساس بد میشه. باور غلط، باور بد، باور منفی همیشه آدمو از پا در میاره. من بحثم با شما اینه که اصلا این موضوع من و شما نباید باشه. بیان به شما بگن که برادر تو یه خونه 5 میلیونی خرید تو خوشحال باشی. بلافاصله من خونم نیم میلیونه. اون ده برابر منه. بهتر بود که اون 2 میلیونی میخری؟ اون بهتر بود اصلا خونه نداشت؟ تو این رو درباره مردمان دیگه هم قرار نیست داشته باشی عزیز. من وقتی بشنوم که رشد فرض کنید اقتصادی چین یا هند یا ژاپن زیاده من باید خوشحال بشم. یه دادم خوشحالتر زندگی میکنن، وضع مالی بهتری دارن، کمتر میمیرن، کمتر گرسنگی میکشن، کمتر درگیر جرم و جنایت میشن. به عنوان یه انسان باید خوشحال بشم. من بعد برگردم میگم ای اونا رشد 4% دارن ما رشد 2% و بعد آرزو بکنم که اونا رشدشون بشه 0.5%.
نه خب آدم عکسش آرزو
میکنم. نه حالت خوب نیست.
یعنی من هیچ وقت ببینید من هیچ وقت الان نخواست برادرم پایین تر باشه. من دارم خواسته من هم به خوبی اون باشه.
بی خود همینجا بیماریه. همینجا بیماری عزیز. همینجاست که من آمدم یک ظاهرن یه داستانی موجهی درست کنم که سراپا غلطه. این حرفی که گفتم تازه زده میشه برای بردهداری و بردکشی من و توه. من حتما خوشحال میشم هم از من بالاتر بشن. هممون راحت تریم عزیز. الان به تو خبر بدن که شرایط اقتصادی پیدا شده، که کشاورزی پیدا شده، که تولید جهان دو برابر شده. من با ناراحت بشم؟ بعدم کسانی تولیدشون دو برابر شده کمکنون در ایران هم نه در امریکا. من باید خوشحال بشم هموطنم دو برابر درآمدش بیشتر شده، غذاش بیشتر شده، آرامش و آسایشش بیشتر شده. منم نشد. اصلا من میگم من هیچ. ولی روزی که من به همین جهتی که عرض کنم بچه های دوقلو در معرض یه خطری هستن که آگاه و ناآگاه یه ماجرای مقایسه‌ایه کاملا غیر واقعی غیر مفید رو تو ذهنشون به عنوان اصل میگیرن. و به همین جهت است که من هر زمینه باز شما نگاه کن به همین بحثی که من راجع به سلف استیم و حرمت نفس دارم. بسیار از اوقات آدم‌ها از من مثلا ممکنه بپرسن تو چند سال امریکایی؟ من میگم 38 سال. این دفعه میگن ما 8 سال. اصلا برای چی مال خودتون یادتون میاد؟ شما میخواید راجع به من اطلاعات داشته باشید. به من میگن شما چند تا فرزند دارید؟ میگم 2 تا. میگن ما 3 تا. من که به خودشون میگن، حتی ممکنه بیان نکنن. روزی که آدم تو ذهنش و تو زندگیش مقایسه میکنه از پا در میاد. من باز جمله‌مو تکرار میکنم عزیز، بالا باشی رنج میبری، پایین باشی رنج میبری. به من چه؟ شما الان بیا به من بگو یه کلاسی بود چند نفر بودن، یه کنفرانسی بود چنین بود، یه برنامه رادیو اون چه. من مطلقاً علاقه به شنیدنش ندارم. دوستان میدونن من هیچی راجع به دوربرم نمیدونم. اصلا به من چه ارتباطی داره؟ من بچه‌هام گفتم بارها وقتی کوچک بودن اگر میگفتن من ای یا بی گرفتم، 6 نفر دیگه ای یا بی گرفتم، همیشه گفتم نه به من مربوطه نه به شما. برای که نمیخوام تبدیل بشن به بردگان بازار برد فروشی دنیای مدرن امروز که فکر کنن ما به بهانه رقابت باید همدیگر از پا در بیاریم. و شما به عنوان برادر و خواهر ممکن این کارو نکنید، ولی بعدا من معلومه پا میذارم رو کسی برم بالاتر برای که قدم بلندتر باشه. وقتی که ماجرای رقابت مطرحه، به همجز که حتی تیمای ورزشی اونگونه با هم می جنگن، اولش و آخرش مثلا با هم دست می دن. ولی اگر شما نگاه کنید به حرفایی که به هم میزنن درست مثل همین مسابقه سوپربال میبینید طرف اونجا نشسته گریه میکنه و تمام وجودش از غم و خشم پره. معلومه اون حتی اون گود گیمی که به هم میگن غالب اوقات نانسنس، ولی اونو میشه فهمید برای که همه ما رو سر کار گذاشتن، خودشون میلیون ها دلار میگیرن، ما هم با اونا خوب و خوشیم. عیب و ایرادی نمیخوام توش ببینم، ولی میخوام بگم عزیز ماجرای تا زمانی که تو در ذهنت این موضوع رقابت داری، بعدش هم گرفتاری عزیز. فرزند تو پسر یا دختر باشه مسئله داری، تو دوتا بچه داشته باشه از زودتر ازدواج کنی مسئله است، دیرتر ازدواج کنی مسئله است، برادر زندگیش خوب باشه مسئله است، برادر اشکال پیدا کنه جدا بشه مسئله است. یعنی من هر حادثه ای اتفاق میفته چه از من بهتر باشه چه بدتر، کار دست من میده. و به همین دلیل که ما تو دنیای زندگی میکنیم که من کارو کوشش خودم میکنم، سر انداختم پایین کار خودم رو میکنم. من حتی مبنای مقایسه رو خطرناک دیدم. چرا بیشترین میزان دانشمند رو در جهان بر اساس مطالعات فنلان میده، برای که از آغاز تا 18 سالگی نه امتحانی است، نه سوالی است، نه جوابی است، برن مردم دوبال کارشون. این گفتگوی مسابقه و رقابت و مقایسه بیماری و بدبختیه، هیچ فایده ای هم نداره. گفتم مگر فایده داشته باشه برای سوداگران زر و زور که بخوان از این طریق ثروتمندتر و قدرتمندتر بشن و منو تو رو به کار گل وادارن. به همین جهت است که شما کار خودتو میکنی، جوابم میگیری. بله عزیز یه واقعیت دیگر علمی است، من کارو کوششمو میکنم، شد 5-5، شد 7-7، شد 11-11، 5 خیلی کمه متاسفم، 11 خیلی خوبه به به، 7 شدم خیلی خوب. ما که تو زندگی با نتیجه نمیتونیم بجنگیم، با پیامد که نمیشه جنگید، با کانسکونس که نمیشه جنگید. من تمام زندگیم سبب شده که از در ظاهر و سلامتی اینجا باشم، این نتیجه 71 سال عمر منه. میخوام چی کارش کنم؟ من سر اینکه همکنون چه هستم با هم چکوچونه میزنم؟ به همین جهت است که من کارو کوششام میکنم، شد شد، نشد نشد. نمره من دادن 5، دادن 7، دادن 11، دادن 14، دادن 17، همینه. با اون که نمیشه جنگی. بعد من ازش یه نتیجه میگیرم که دفعه دیگه باید بیشتر درس بخونم که نمره 7مو بکنم 10 قبول بشم. اینکه من تجدید شدم، بعد رفتم 2-3 ماه تعطیل تابستون خوندم، نمره 11 گرفتم، قبول شدم رفتم. ولی من که با نتیجه
تو میشه. سوال دیگه بپرسم؟
حتما عزیز.
حالا من برگردم به سوال اولی که گفتم، البته فکر کنم حالا فرضت عوض شد. وضعیتی که شما الان میبینید، الان من وقت مناسبی هست که بخوام رو کیس ازدواجم فکر کنم؟
میتونه باشه، برای که این موضوع مادام که عزیز یادت باشه، ببخش اینجوری به تو میگم، برای که چاره ای نیستا، برای که میخوام اثر بذاره، امیدوارم شنوندگان خوب ازه، هر وقت خواستی مقایسه کنی به خودت بگو خفه، وقتی هزار بار گفتی دیگه مقایسه نمیکنی، تا گفتی من ساعت 8 رفتم اونها چرا، گفتی خفه، برشون کنی. اول برات مسئله است، باید بگیم نه خاطر اون هم، بعد بعد از یه 100 بار 200 بار میگه اونم نمیگی، بعد ول میکنی، بعد دفعه متوجه میشی آسوده شدی. در چارچوب مسئله ازدواجم، مادام که تو احساس خوبی با این آدم داری، او احساس حال خوبی با تو داره، خوبه. اینکه دیگران میرن دنبال امریکایی یا جوانتر یا پیرتر به تو مربوط نیست. الان چه خبره؟
خب خیلی
ممنون. حالا این خانم، این آقا چه خبره؟ ای دلت خواهد راجبش حرف بزن. ای به من سوالت اینه که من این موضوع رابطه رو جدی بگیرم. آره، فقط مشروط بر این که یادت باشه به مجردی که مقایسه آمد بذاری کرد، یعنی همینقدر که نشستی باش حرف زدی صداش نازک بود یا کلوف، بگی که از صدای داداشم نازکتره یا کلوفتره یا از اون پسری که قبل دندم این کوتاه‌تره یا اون بلندتره، باید بدون کار خراب شد، همونجا همه چیز خراب شد. به همجاز باید به خودت بگی خفه.
درسته. خب من حالا توی مدت آشناییمون یه مشکلی که با ایشون دارم، یه مقداری نمیتونم به تصمیماتشون اعتماد کنم، چون خیلی پروسه تصمیم گیریشون با من متفاوته. من یه آدمی هم که خیلی خیلی وقت میذارم، خیلی اطلاع جمع میکنم، خیلی به اصطلاح حالا به قول اطرافیانم سخت گیرم، و خب ایشون مثلا اینجوری تصمیم میگیرن که من فکر میکنم که مثلا یه تصمیم بوده که سطحی بوده از نظر من، یا مثلا با سهل انگاری بوده. یه مقدار چیزی که منو نگران میکنه این موضوعه که من میتونم به تصمیمات ایشون، ما میتونیم دو تایی با هم تصمیم بگیریم، میتونم اعتماد کنم.
خب ببین عزیز، ببین عزیز، بذار مسئله رو اینجوری مطرح کنیم. ما یه درجه حرارت بدنی داریم که 37ه. آدمی که 27ه یا 47ه میمیره. من و تو قرار یه لیوان رو تو دستمون بگیریم به طوری که بمونه تو دستمون. شل بگیریم میفته، صفر بگیریم لیوان رو خورد میکنیم، دستمون هم زخم میکنه. مسئله اندازه است. مهم اینه که کدام یکی از شما کارتون درسته. شما برخی از اوقات درباره یه موضوعی قراره که علم لازم رو داشته باشید، اطلاعات رو داشته باشید، مشورت رو بکنید، فکرتون رو بکنید. حتی حرف من این است برای موضوعهای مهم در شرایط آرام، صبح که بیدار شدید 5 دقیقه راجعش فکر کن، ظهر قبل از غذا که گرسنه‌ای فکر کن، وسط ناهارت که خوردی نصفش خوردی فکر کن، شب فکر کن، نصف شب دو بعد شب به دلیلی بیدار شدی راجعش فکر کن، برای که در زمانهای مختلف از قسمت‌های مختلف مغزت اطلاعات بیاد و تعجب می‌کنی که چرا صبح یه نظر داشتی، عصر یه نظر و دم صبح اگر بیدار شدی یه نظر دیگه. موضوعی مهم. اما برخی از اوقات شما میدید توی رستوران به دوستت میگه هرچون خواهی بنام هم سفارش بده، فرقی نمی کنه. به همجاست که اگر شما با من باشین، من این کروزایی که میرم، نه این یکی که نه هیچ وقت رفتم تو بوفه، نه اصلا فرصتی برای اینا بود، من اگر تو این کروزا مثلا فرض کنید که 300 دفعه قضا سفارش دم، 290 دفعه شو دوستان دیگر از سفارش دادم. I don't care. بعض وقتا اگر خیلی دوست نداشتم، گرچه دوستان میدونن، گفتم اینو نمیخورم. ولی برای موضوع ناهارم یا خریدن یک کفش و کراوات که دیگه زمین و زمانو به هم نمیرسم که مشورت کنم، فکر کنم، ببینم چیکار باید بکنم. موضوع مهم، موضوع عزیز، یه زمانی است که شما میخواید یه کاری بکنید، تازه با گرفتن اطلاعات هنوز با یه احتمال روبرو هستید. مثلا شما میخواید یه ماشین بخرید یا یه خونه، یه اطلاعاتی رو میگیرید. اطلاعات این است که قیمت ها حدوداً چقدر، از نظر سیفتی و ایمنی چگونه است، چون این مقایسه هم ساده نیست. بعدن اگر 3 سال با شما بمونه روش 30,000 مایل بذارید، فروشش چقدره، بعد به این نتیجه میرسید که این اگر مایی 300 دلار باشه میارزه اون 320 دلار. بعدم اگر نگاه کردید که 5,000 دلار درآمد دونه، 20 دلار فرقی نمیکنه. برامون دلیل نداره دنبال این موضوع برید، میرید اونجا که کنمش که دم دست نمیخرید میاد. اما یه زمانی است که نه، ماجرا 300 دلار 400 دلار، زندگی هم شما باید با 800 دلار بکنید، اون 100 دلار فوق العاده مهمه. بنابراین باید ضرب و جمعش رو حساب کنید. بنابراین برمیگرده به این که کی درش شل میگیره و کی صفر. اگر یکیتون تقریبا اندازه میگیرید، اون یکی باید خودشو به اون یکی برسونه، و اگر نرسونه مسئله است برای که اشتباه میکنه. یکی با عدم توجه و بدون ارتباط با واقعیت تصمیم میگیره، معلوم اشتباس، اسپانتینیست، خودجوشه. یکی دیگه نه، به همجاست که آدم ها دو نومن عزیز. بسیار از اوقات دوست دوتا میگه بریم امشب سینما، خیلی از آدم هاستم میگم بخشو بریم، کدوم فیلم میریم؟ خیلی از آدم میگم ببین میگفتی از یه 2 هفته قبل، آدم باید بدونه. من خیلی میخوایم بریم سینما، من باید بدونم کار خاصیه، موضوع عجیب و غریب، نه ولی خب میخوام. خب اینا بیماریه دیگه. اصلا یه دلیل آدم سالم خودجوش بودن و اسپانتینیست بودنش عزیز، در لحظه و حال زندگی کردن و با اون چیزی که الان خوب و خوش جواب دادنه، نه درباره ازدواج، نه درباره خرید خونه، نه درباره خوردن یا نخوردن مشروب. اونها مسائلی است که آدم باید در شرایط آرام تصمیم بگیره پاش بیسته. اما درباره مسائل عادی، این فیلمو بریم یا اون فیلمو، این برنامه تلویزیون یا اونو، خونه اینا زود بریم یه کمی دیر، اصلا اینا موضوعی نیست که آدم اصلا بخواد باش مطالعات و تحقیقات بکنه. چون در اون صورت دو تا عیب داره، یکی این که خودشو آزار میده، دومی که با این همه وقت و انرژی از کارهای دیگه محرومونه. تمام آدمایی که بیش از حد درباره موضوع مطالعه و تحقیق میکنن حتما از یه چیز دیگه میافتن، برای که ما در جهان محدودیت زندگی میکنیم. شما مثلا 16 17 ساعت در شبان روز بیداری، شما فقط میتونید این مقدار انرژی مصرف کنید، این مقدار وقت بگذارید. روزی که شما اومدید ظرفاتونو بیش از حد وقت گذاشتید، لباساتون گذاشتید، بعد به درستون نمیرسید، به تماشای یه فیلم نمیرسید. به همین جهت است که هر چیزی در جهان اندازه داره و یه اعتدالی داره. تو هر چیزی شما موضوع اصلی تعادله، موضوع تعادل، بالانس و توازنه. ولی من میتونم سر هر چیزی بازی در بیارم. اینو میگم گرچه مدتی گذشته. خانم اومد گفت که نوام پرو من یه پسر 6 سال است، دو پسر منم پزشکه، به من گفته کالوریایی که به این بچه میدی رو بنویس اندازه باشه زیاد نشه. پرسیدم مسئله و مشکل پزشکی، گفتم نه، گفتم به آقای دکتر بگو دفعه بعد وقتی وارد فریوی شد همه اتومبیلا رو نگه داره، بگه من ترمز عمتون و فرمون عمتون رو با چک کنم، مطمئن باشم مست نیستید، مواد مخدر مصرف نکردید، حالتونم خوبه، در حال خشمم نیستید، برای که خطری که تو فریوی برای شما پیدا میشه اگر آدم‌ها اینجوری باشن که نابودتون کنید 100 برابر بیشتر از این است که بچه‌تون رو بچه 100 کالری 120 کالری خورده. آدمی که اینقدر حساسه که غذاش رو به مادرش میگه مواظب باش پسر من کالریش از این نگذره، اصلا غلط میکنه میاد تو خیابون، بیخود میکنه میاد تو فریوی، اونجا که داره خطر 100 برابر میخره. بنابراین یه بالانسی باید بین اینا وجود داشته باشه عزیز. بله من میتونم سر غذا و سر لباس و سر اینکه چی بگم و سر اینکه چی بپوشم و از کجا برم و اینا همینجوری دقت کنم، من جهان محدودی دارم، وقت محدودی دارم، مثلا فرصت این کار رو ندارم، برای تفاوتی نمی کنه. بنابراین من غالب اوقات اگر یه رستوران میرم یا یه چیزی هم ولی من سفارشیه اونو بره، خب همین باشه، بعدم هرچی بهم دادم میخورم. من از 10,000 بار اگر رفتم رستوران یک بارم نشده بگم این چرا اینجوریه، اصلا مهم نیست، برای که موضوع اینه که با یه جمعی اومدیم غذا میخوریم، حالا من حساس باشم که این خوب پخته نیست، این یکی نمیدونم خیلی فلان بهمانه، ای اینقدر بده یه فکری براش میکنم، ولی اگر نیست فرقش چیه؟ چون روزی که موضوع رو جدی گرفتی از پا در میای عزیز. برام اگر شما اینید نکن، اگر او بی خیال و بی حواس، خب اونجا مشکل دارید و اون چیزیست که باید ببینید، چون این اپوزیتا اول اترکن دن اتک. برحال خوشحال شدم باید صحبت کردم، من دوستان دیگه هستن، بگذاری وقت دیگه خواستی با هم صحبت کنم، مواظب خود باش عزیز.
مرسی، خدا
خدا نگه فرست. شنگ و نجمند با ما باشید.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدیم. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیدرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را میتوان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
کباره تهران The House of Legends با افتخار تقدیم می کند جمعه 12، شنبه 13 و یک شنبه 14 فوریه، ولنتاینز ویکند با مارتیک. با صدای رویای مارتیک
ماه در میام که چی بشه بخواد عزیز.
جمعه 12، شنبه 13 و یک شنبه 14 فوریه با مارتیک.
بیارش بده هر یاری رو دست نگارش، بهار بازم بیا عشق و بیارش بده هر یاری.
ولنتاینز ویکند با مارتیک.
اومد به پای چشمه تازا نیاز لفتاش.
برای رزرو جا با تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، کودک درون. این کنفرانس با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی همراه خواهد بود. از سه‌شنبه 16 فوریه 7 تا 10 شب به مدت 8 هفته. ورودیه برای 8 هفته $100. محل برگزاری اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
Thank you.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
این چیزا. به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
مجله عروس با افتخار تقدیم می کند عروس مگزین برایدل شو اند لاکچری اکسپو، یک شنبه 28 فوریه 2016، هتل ایروین، 17900 جمبوری رود، ایروین. تلفن اطلاعات 310-753-9622 310-753-9622 www.arousmagazine.com.
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC. License number OC71568.
سلام جناب دکتر هلاکویی.
سلام، بفرمایید. بالا لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید، در خدمتتم. بفرمایید.
خواهش میکنم. از تهران تماس میگیرم.
بفرمایید.
در مورد خودم و همسرم و دخترم میخواستم با شما صحبت بکنم و مطالبی که بر ما گذشته رو بهتون بگم و ببینم که بهترین راهی که برای ما شما پیش بینی میکنید کدوم هستش. همسر من پیشتر با شما 3 مرتبه صحبت کردن و شما هم به طلاق با عنوان یکی از بهترین گزینه ها به ایشون راهنمایی دارید.
شک دارم به این گونه که می فرمایید، بعدم ابدا نمیدونم موضوع چه بوده و هست.
ولی
چون نه آخه چون اینو مطرح کردید برام، بذار چند تا سوال کوچولو بکنم. شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشونه؟
من 54 سالم، یه ما دیگه تموم میشه.
ایشون چی؟
34 سالش تازه شروع شده،
یعنی 20 سال فاصله سنی داره.
21 سال.
بعد فرزند چی دارید؟
یه دختر 4 ساله.
4 ساله. به من بفرمایید چه مدتی ازدواج کردید؟
5 ساله.
خب اون وقت به من بفرمایید، چون برام مهمه، بزرگترین مشکلی که ایشون به من گفتن یا فکر میکنن با شما دارن چیه؟
در آغاز ازدواجمون من با همسر قبلیم ارتباط برقرار کردم.
خب
همسری که جدا شده بودم ازش، 1.5 سال بود، اصلا ارتباطی نداشته بودم با ایشون و از روی عادت ایرانی اومدم همسر فعلی رو به رخش بکشم. البته هنوز ازدواج نکرده بودم، هنوز خواستگاری نکرده بودم، هنوز حتی پیشنهاد ازدواجم نداده بودم، چون اختلاف سنی زیاد بود. من نفی میکردم، میگفتم این کار درست نیست. ولی توی اون 5 روز اول آشنایی من اومدم در واقع به رخ بکشونم.
نه خب شما رفتید به همسر سابقتون گفتم، گفتید تو که منو نمیخوای، بیا ببین یه دختر 21 سال از من کوچیکتر منو میخواد. حرف من
دقیقاً همین کار بچگانه.
خب نه حالا بچگانش میشه. خب این که هم رابطه با همسر سابق نمیشه.
نه بعدش خب دیگه شروع شد، دیگه ایشون اومد که تو حق نداری از این صحبت ها و من هم در واقع یک رابطه دوگانه که اگر میخوایی با من ازدواج کنی حق نداری مشروب بخوری، باید این کارو بکنی، باید اون کارو بکنی و این کارهایی که در گذشته کردی رو باید انجام بدی، بچه هم باید من بدی. بعد ایشون هم مثلا گفتش من همه کار میکنم جز این، ولی خب به رابطه خصوصی به موازاتش برقرار شد.
بله خب شما خیلی شلوغش کردید، من حق داشتم حکم اعدامتون رو صادر نکردم. خب حالا چه خبر است؟ همسرتون اولا اونجا هستن یا نیستن؟
هستن الان.
خیلی خب، حالا اگر چرا شما لطف کردید تلفن کردید، تو چه زمینه‌ای می‌خواید با هم صحبت کنیم؟ اگر شما با یک کسی که ازتون 23 سال جوان‌تر ازدواج کردید، بعدم در سن 50 سالگی آوردن بچه، اون خودتون فکر کنید انتخاب و تصمیم درستی بود؟
نه، ولی خب اینجا ایران است، رادیو صدای عقب ماندگان.
خیلی خب، شما حالا با این طنزتون و این باهوشیتون من نمیدونم چیکار کنم. حالا به من بفرمایید مطلب مورد نظرتون، پرسش یا مسئله ای که هست چی هست، خوشحال میشم بشنم.
خب در نوبت اول همسر من طلاق گرفتن و در اثر این فشارهایی که از این روابط گذشته و تداعیایی که میشد براش طلاق گرفتن و خب کشاکشی طول کشید سر دیدار بچه، چون من وکالات بلاحظ طلاق رو به همسرم داده بودم.
بچه پلو کی بود؟
بیشم مادرش دیگه، بچه باید بیشه مادر باشه.
مرسی، از این بابت خوشحالم. خب
چون وکالت داده بودم، ایشونم از امکاناتش همیشه زود استفاده میکنه. بعدن هم که دوباره به هم رجوع کردیم و با هم دیگه زندگیمون رو به طور قانونی هم ادامه دادیم، باز من وکالت بلاحظ طلاق رو دادم.
خب
و ایشون دوباره طلاق گرفت حدود مهر ماه.
خب وقت بعد شمایی که ایشون دو دفعه طلاق گرفته بدون اینکه من بگم طلاق بگیر، بعد میگید به توصیه شما، یا هر دو دفعه شما من گفتم طلاق بگیر؟
نه، ایشون
دست به طلاقش خوبه.
بله
دست به طلاقشون خوبه،
در عجول دیگه، انجام کار عجوله.
اوکی. خب آخه جوونن به هر حال، مثل من و شما، شما که خیلی جوان‌تر از من. خب الان اونجا با شما هستند و با هم زندگی میکنید، درسته؟
در واقع به طور ناگهانی همه چیز اتفاق افتاد. گرچه از شنبه پیش قرار بود که ما دوباره همه چی رو شروع کنیم، ولی همسر من به خاطر یه صحبتی که من از پدرم نارو کردم به شدت ناراحت شد و گفت اصلا به هیچ وجه.
اون صحبتی که شما نقل کردی چه بود از پدر؟
پدر من در واقع گفتش که گفتم ما دوباره میخوایم با هم زندگی کنیم. پدر من گفتش که انشالله خوش باشین، به من کاری نداشته باشین. بعد من برای اینکه همسرم متوجه بشه فضای فکری پدرم رو گفتم، با واقعا گفته که شما چوپار دروغگو هستین، من هر موقع که زندگیتون طولانی انجام شد باور میکنم که شما هفته یه مرتبه ما یه مرتبه قهر میکنید مثلا. ها دارم به شما میگم اینطور نبوده.
خب همسرتون از این ناراحت شد؟
آره، این واژه چوپان دروغگو رو که من در واقع از خودم گفتم و اون رو به شدت به خشم آورد که الان که عروسشون برگشته به جایی که دهل دهل کنن دارن میان چوپان دروغوی، و این به شدت خشمش آورد و به هم زد همه چی، گفت نه نمیام و نمیخوام. تا اینکه روز سه جنبه خانومم زنگ زد که این دختر میگه که مسعودو میخوام بعد بیا. خلاصه من رفتم و اونو آوردم، اونم به من گفته بود که نبرش خونه، این اتاقش رو ببینه که تازه براش اساس خریدیم، فیل شده هندوستان میکنه، تمام ذهنش به هم میریزه. منم خب نمیتونستم جای دیگه ببرم تو خیابون و اینها، بچه طاقت نمیاورد. و خودم شب قبلش به خاطر فعالیت های فضای مجازی خیلی خسته بودم، 3 ساعت بیشتر نخوابیده بودم. این بود که آوردم خونه و خب بچه باز دوباره یادش افتاد با من غذا درست میکنه، ماهی درست میکنه، بازی میکنه، نونوایی میکنه، نونم میوه فروشی میکنه اینها. دوباره بعد که داشتیم میرفتیم پیش مادرش، این همش تصورش این بود که من میرم اونو میارمش، مامانشو میارم اینجا. و وقتی دید که نه، موضوع اینطوری نیست و قضیه فضا تلختر از این هاست، بنای ناسازگاری و گریه و زاری و از هر دوتون بدم میاد و از این صحبت ها، در حال من مجبور شدم که اونجا تا دیر وقت بمونم که بچه بخوابه. بعد که من اومدم، این نمونیم صبح خانومم زنگ زد که این بیدار شده، میگه مسعود بیا ببرش. دوباره من آوردم و بعد که شبش بردم اونجا واسه دوباره شب دوم روز پنجشنبه به همین کیفیت دیروز برای روز خوابید بچه. بعد که من آدم 1 ساعت و نیم بعد بچه بیدار شد، گریه زاری، یا با بزرگ باشو به خاطر بچه بیارش اینجا و وایسا تا بخوابه بعد برو، که دیگه اومد اینجا دیشب جاتون خالی همه چیز کنفرگون شد و انقلاب اسلامی رخ داد. ما دیگه در واقع شروع کردیم به بچه خوابید، شروع کردیم به تمیز کردن خونه و شستن و اینها، و بعد یکی از دوستانمون که میاد معمولا کمک میکنن صدا کردیم و دیگه الان داریم زندگی میکنیم با خوبی خوشی و پناه آوردیم به شما.
خب از این بابت خوشحالم که به هر حال برگشتی. فقط یه سوال دارم از سر کنجکاوی و فضولی این داستانی که شب قبلش با در اثر فضاهای مجازی خوابتون نبرد، مقصودتون چی بود؟
من فعالیت سنگینی دارم توی فضای مجازی.
یعنی چی کار میکنی؟
این کارهای بزرگتر ذهنم میکنم.
ها یعنی درگیر فعالیت های سیاسی و اینا هستی؟
نه سیاسی که نه، من کارم حقوقه.
پس من فیلم های پورنو میبینی؟
کارم حقوقه. نه من وکیلم.
آه خدا بخیر کنی. خب از وکیل چی هستی؟ چون وکیل خودتون هم که نبودید اقلن.
نبودم دیگه، کوزگر از کوزشی حساب میخوره.
بله متاسفانه اینطوره. خب حالا پرسش و سوال الان چیه؟ واقعا الان موضوع مسئله مشکل
موضوع ببینید که خانم من بسیار در مورد شخصیت من چیز بود، ناراضی بود و میگو تو مشکل داری. ما پیش یه خانم روانشناس رفتیم، میشه یک همکارشون که توی یه مطب هستن روان پزشک رفتیم. خانم روانشناس وقتی با من صحبت کردن گفتن خب حالا من چی کار میتونم بکنم، چی میخواین از من؟ گفتم خب من چیزی از شما میخوام به من بگید، من چه جونه وریم، من چه حیوانی هم، من کیم آخه، از چه شخصیتی دارم؟ میشه یه خود تحمل کرد، گفت شما دو قطبی هستید. بعد دیگه پروتکل هم چیز کردن دادن به آقای روان پزشک. آقای روان پزشک هم صحبت های آنها رو که شنیدن ها فقط میگفتن طلاق و برای من هم داروهای نوشتن که دیگه لیتیوم، گفتن این یک چیز کمیه تو مغز، کمه لیتیوم یا عنصر معدنیه، باید باشه، مال شما باید باشه دیگه. دپاکین ها، لیتیوم ها، ریسپریدون ها، شیش جور قرص
همون لیتیومش. خب معلومه، بس بنابراین تشخیصشون هم بایپولار و دو قطبی بوده است در موردش. آیا واقعا شما برخی از اوقات اوج میگیرید تو آسمان ها و ابرها هستید، برخی از اوقات زمین میخورید تو توی در راه هستید؟ یعنی واقعا در قله و دره زندگی میکنید نه در جاده؟
بذارین از همسرم بپرسم. من گاه در آسمان ها هستم، گاه در جاده تای دره. خانم هم میاره. خب به هر حال من چون خیلی آدم چیزی هستم، علمی هستم، تا چیزی زیر چاقو جراحی نبینم قبول نمی کنم، رفتم پیش یک خانم روانشناس دیگه ای، روان درمانگر. موضوع تعریف کردم و خب اشکال کارم این بود که به ایشون گفتم که اینها، این آقای دکتر دو سال پیش، سال 92 به من همین داروا رو داد، دوباره هم دو سال بعدم همین داروا رو داد و این تشخیص هم دادن، و ایشون متوجه شد که من خیلی مایل به دارو درمانی نیستم. بعد به من گفتن که به نظر من این چیزایی که شما هم به من گفتید، شما دو قطبی نیستید و ولی شما احتیاج به روان درمانگری دارید و ساعتی 45 دقیقه 200,000 تومان و 4 جلسه در ماه هم الزامیه. ماه اولش هم که اصلا فقط برای شروع کاره. منم گفتم میشه خودم، من اگه بخوام انقدر پول به شما بدم میام زود خوب میشم اصلا خودم.
خب بله،
حالا این بود که اشتباه کردم.
حالا یه سوالی ازتون بکنم، واقعا گفتن اگر شما دو قطبی نیستید، گفتن چی هستید آخه؟ هیچی؟
گفتن نه، مشکل بایپولار نداریم و مسئله شما مسئله روان درمانگریه، باید بشینیم کار کنیم ببینیم که این مسئله که ادعا میکنید یا گفته میشه شما دارید چیه.
این خیلی حرف دقیقی نیست اگر ایشون گفتن.
خب به اندازه اطلاعاتش صحبت کرده دیگه، یک دیدار یک ساعت کمتر.
نه من نمیگم من عیب و ایراد روشون نمیزنم، میگم موضوع برای من روشن نیست که نظر و تشخیصشون چی بوده. ولی این که به شما برگردم میگن قرص رو نخورید، اون حرف درستی نیست یا بایپولار نیستی؟
نه دارو نخورید، بودن تشخیص من اینه.
اوکی. خب حالا
تشخیص من اینه
شما بعدن اون جلسات رو رفتید یا نرفتید؟
نه نرفتم، به خاطر اینکه من اولا اینکه اون هزینه که میخواستم بدم فوری پیش خودم گفتم بودم من اگه این داروها رو بخوام بخورم یا اگر این جلسات روان درمانگری رو بخوام ادامه بدم همسر من که از من جدا شده، منم که داره رفته خونه مادرشو داره زندگیشو میکنه با دخترم، منم که نمیبینمشون، من 54 ساله اینطوری نون در آوردم، خب بازم نون رو در میارم، مردم قبولم دارن، بالاخره با خلیه و شلیه من کنار اومدن، به عنوان یک وکیل حاذق و وارد منو قبولم دارن، به عنوان آدم امین قبولم دارن، خب من نونم رو در میارم، میزنه بچه هم میرسونم، خب بذار دیونه باشم.
بله شما میتونید وکیل خوبی باشید، وکیل کاملا قابل اعتماد و اطمینانی هم باشید، ولی تو روابط خصوصیتون موضوع و مسئله داشته باشید. حالا بذارید ازتون خواهش کنم روی خط باشید، ببینید که همسرتون هم چی میگن، 3-4 دقیقه بعد ببینید کجا هستیم، برای که داستان شما با توجه به اینکه یه دادگاهی پیدا کردید که خیلی گوش شنوایی داره میتونه ادامه پیدا کنه. بذارید ببینید من شما به کجا میرسیم، بالاخره کار این وکیل خوب ما از کجا سر در میاد. روی خط باشید با هم صحبتتون ادامه میدیم. شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000 hamdamlaw.com عضو 08 و 5050.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
طلبکاری عزیز قربونتون برم، امشب همه تون رو دعوت کردم تا همه یه بدهی همو یه جا تصفیه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسم رو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت، بدهی همو که میدم هیچ. فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولشو دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99
ماری جان سالمی؟ پشت طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaqatlaw.com.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سپاسگزارم. سلام دوباره.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر ببینید، اینها قسمت های در واقع بزک کرده بود از این 5 سال که من به شما گفتم. قسمت های تلخش رو هم میبایستی میگفتم، منتها برای اینکه فضای اصلی تصویر بشه من اینو گفتم. مشکل بی اعتمادی به طور دو جانبه و مشکل توقعی بودن دو جانبه به نظر من ریشه این مشکلات با همسرم بوده. الان ما به طور قانونی زن و شوهر نیستیم، ولی به طور واقعی زن و شوهر هستیم، یعنی از نظر مثلا شرعی یا عرفی خارج از ثبت رسمی زن شوهر هست. و امشب قرار بوده که من برم خونه دیگری بخوابم و زن و بچه رو توی خونه بعد از چند ماه تنها بذارم و برم دیگه پیش پدرم در شمال. جامون در واقع با همسرم عوض بشه، پارسال او شمال بوده، امسال من برم شمال، که اینها زندگی خودشونو بکنن. یعنی کاملا سناریویی که صحبتش بوده این بوده، منم تمام وسایلمو جمع کردم گذاشتم توی اتومبیل که برم، که به خاطر وسایل خونه و تلویزیون و وسایلی که از خونه مادرشون آوردن ناگزیر من اومدم که کمک باشم، دیگه عملا موندم. و خب حالا نقطه گرهی کار این هستش که آیا میشه اعتماد کرد به همدیگه و این زندگی رو نجات داد؟
سوال اول این است که ببینید عزیز، اعتماد در زمینهای مختلفه، معمولا اون مهمترین موضوعی که اعتماد میان زن و مرد هست این هست که همسرشون تنها و تنها زن و مردی است که به عنوان زن و مرد در ذهن و زندگیشون وجود داره، جایی برای هیچ کس دیگه نیست، به هیچ شکلی، به هیچ فرمی، نه سخنی، نه گفتگویی. مثلا اگر کمی با من آشنا باشید، حتی اگر رابطه‌ای بوده، ازدواجی بوده، بعد از اون هیچ دوستی حتی بعد از یه رابطه نمیتونه باشه. حتی وقتی فرزند از ازدواج قبلی هست، دوستانه با هم رفتار میکنن، ولی حق دوست بودن رو هم ندارن، برای که اون همه چیز رو باز خراب میکنه. No friendship after relationship. این مسئله منه. آیا شما این اعتماد و اطمینان رو به همسرتون میتونید بدید که هیچ زن دیگری به هیچ شکل و فرمی تو زندگی من نیست؟ و آیا این اعتماد و اطمینان رو به ایشون دارید که هیچ مرد دیگری به هیچ شکل و فرمی تو زندگی ایشون نیست؟ ای هست که ما مشکلی نداریم اگر این اطمینان هست، ای نیست جایی برای موندن نیست.
نه، این اطمینان به وجود اومده، ولی انقدر دیر به وجود اومده که دهن افتاده.
نه مسئله اون نیست، من با اون کاری ندارم، مهم از این به بعد، من که راجع به گذشته کاری نمیتونم. شما این اطمینان رو به همسرتون میدید و ایشون میپذیرن که هیچ کس دیگری در زندگی شما نیست، یا با وجودی که شما این اطمینان رو دارید به خودتون، ایشون به شما نداره؟
من فکر میکنم که اون اطمینان رو داره که کسی دیگری در زندگی من بسر. نیست. و
شما چی در ارتباط با ایشون، نه بیاد وارد جزئیات، شما در ارتباط با ایشون آیا مطمئن هستید که هیچ مردی به شکل و فرمی تو زندگی ایشون نیست؟
100%.
خیلی خب، پس تموم شد. پس ما مشکل اطمینان نداریم. از نظر من موضوع اطمینان منتفی. حالا میرسیم سراغ دومی که موضوع مهمیه، انتظار و احتیاج، expectation and need. به من بفرمایید که آیا انتظاراتی که از هم دیگه دارید و احتیاجاتی که دارید رو میتونید برای هم برآورده کنید؟
خب ببینید، من خیلی مهربانم و دوست دارم همسرم قدرمو بدونه، کار میکنم، میام میرم، احترام بذاره کجایی، خوب موفق شدی، بارها گفتم به اسمس بده، بارها بهم گفتم زنگ بزن سراغمو بگیر، من توی خیابونا میرم میام به عشق تو دخترم هستم، ولی او آدم ارتباط گیری نیست.
خب این عیب و ایشون میتونه باشه، ولی معناش نیست که شما رو دوست ندارن و شما براشون مهم نیستی. به هر حال اینا و اینم این انتظار نه صبر کنین، این انتظار به جای درست شماست، ولی اگر خودتون میپذیرید که ایشون تیپ روانیش از این آدما نیست حتما بده، ولی خب بپذیرید همطور که قدرشون میتونه کوتاه یا بلند باشه.
خب اشکال کار در اینه که وقتی که متراکم میشه طول میکشه، من طاقتم نمیشه، یه چیزی میگم یا یه جوری بیان میکنه، او هم متقابلا ناراحت میشه.
خب حالا من بعدن متهم من بعدم
یه دفعه میرید یه انفجار اتمی اتفاق.
خب حالا من متهم و بعدم میارم بگم چرا اگر ایشون به شما احساس لطف و محبتی داره اون رو ابراز نمیکنن، اونم معمولا خانوما تو این وضعیت باید بهتر باشه. پس مشکل شما فعلا دیگه، مشکل دیگه شما با ایشون دارید؟ چون من میخوام با ایشون هم صحبت کنم.
مشکل دیگه این هستش که بعضی چیزها یه موقعی مطرح میشه که یه نفر شدیداً میترسه و میره توی گارد. به یک باره بعد از اون مسئله که فاش شده بود، یک سال بعدش به من گفتن که خونه رو باید به نام خانومت بکنی، یعنی در خودش اصلا سریع همین رو گفت، و این خیلی در واقع برای من یه حالت چیزی داشت، سورپرایز داشت که این چه برنامه یه چه نقشه یه.
نه اصلا موضوع برنامه و نقشه نیست، این کار حتما غلط معنی هم نداره، مگر این که شما رضایتی داشته باشید یا به هر حال به خاطر راحتی خودتون، فرزندتون و همسرتون هم از این که باشن یا نباشن به اون کار تن در بدید. بذار من با ایشون صحبت کنم، چون حقیقتا من شما دارید من نه اینکه بگم کار بدی میکنید، من یه کمی چون هیچی یادم نمیاد از گفتگوی ایشون، دلم میخواد ببینم، چون متاسفانه من خیلی مغز هم هوش درستی ندارم هم حافظه ای، هم الان هنوز نتونستم بگم ببینم ایشون به من غیر از اینا چی گفتن، ولی بذار ببینم ایشون چه میگن.
سلام،
خوشحالم صداتون میشه. اول من بگید چرا به ایشون اظهار محبت نمی کنید اگر واقعا محبتی دارید؟ اول این جواب بدید، برای من مهمه.
جان دکتر کلن نمیدونم، تلخیه هایی که هر بار مدام میاد تو ذهنم جلوه محبت کردنم رو میگیره.
سب کنید. آیا یکی دو سه ماه چند ماه اول که این تلخیه ها نبود این کار رو میکردی؟
بله، من سال اول زندگی بهترین سال زندگیم بود، ولی من براتون اون دفعه هم گفتم تلفنی، من بار اول که جدا شدم به خاطر اون خانم بود، بار دومم باز به خاطر اون خانم بود که اومد تهران تقاضای پول از اون خانم کرد که پول نداشت، صبح رسید تهران از شمال.
خب الان شما به ایشون اعتماد و اطمینان دارید که با هیچ زن دیگری هیچ وقت رابطه دیگه نخواهد داشت؟
دکتر من یه حالت دکتر هلاکویی خیلی مریض شدم، مثلا گیج شدم
دیگه. نه اونو میفهمم عزیز، ولی در این گیجی
بین زمین و هوا
می... نه حالا بیاد اونجا اینگید، شما پس بنابراین هم اعتماد میکنید هم نمیکنید، درسته؟
آره اصلا
میفهمم. حالا به نظر شما واقعا این مرد به خاطر شما و بچه فکر میکنید زمینه و ظرفیت این داره که آدم خوبی بشه، مرد خوبی بشه، سر به زیر باشه یا نه؟
نمیدونم، شاید، چون اگرم نشه دیگه انقدر چشیدم دیدم برام مهم نیست.
نه اون که درست نیست، اون وقتی اونجوری باشه بده. دوم، به عنوان یه پدر برای فرزندتون چطوره؟
اون خوبه.
حالا به من بگید که در مورد دوم، آیا انتظارات و احتیاجات شما رو در حد یک همسر برآورده میکنن یا نه؟
وقتی که روی مودش باشه دکتر، بله، ولی بعضی مواقعی که نخواد نمیکنه.
خب آخه مهم اینه که این درصدا چقدره؟
درصدا مثلا 60-40.
خب اون خوب نیست. بنابراین تو چه زمینه خیلی احتیاجات و انتظارات واقع بینانه یا درست شما رو زیر بارش نمیره و نمیپذیره؟ تو چه زمینه شما؟
انتظارات من چیزای خیلی کوچیکی داشتم که مثلا دستم بگیره بگه روزت چطور گذشت.
خب ایشون که دارن شما هم خب ایشون که دارن شکایت از شما میکنه که حداقل یه اظهار محبتی به من کن. شما دوستایی واقعا حالتون خوبه؟ شما اگر فقط مایی 1000 تومن به من بدین، من روزی 4 دفعه بهتون زنگ میزنم اینو میگم. من نمیدونم چتونه شما، چرا بازی در آوردی؟
من نمیدونم دکتر، من فقط انتظارم این چیزا رو.
خب ایشون دست شما رو نمیگیره، عقلش کمه؟
من نمیدونم.
وکیلیست که دست بده نداره، دست بگیر داره. نه
دست بده که بعض وقتا دست بدهش خیلی اتفاقا زیاده.
خب حالا
ولی
به من
ولی دست چیز
حالا شما من بگید،
ولی گلهی که ازش دارم اینه که تازگی ها دست بزنم پیدا کرده.
نه اون دیگه جایی نه،
دست بزن پیدا کرده و آنچنان منو زد وقتی که خواست منو برگردونه به این خونه. من اساس رو نو کرده بودم، وحشتناک کتک خیلی بدی خوردم از سمت ناحیه سرم، فوق العاده بد. 1 ساعت و نیم حدودم میزد منو. بعدم که زد گفت زنگ بزن پلیس سرده بیاد صورت جلسه کنه. خب. با تمام این اوصاف من اینجام، بخاطر همین میگم دکتر هلاکوی گیجم.
چرا اونجایی شما؟
مثلا همین
نه، اگر دیگه دست بزن که دیگه جایی نداره عزیز.
همین میگه من گریه میکنه دکتر، نمیدونید من گریهاشو واقعا نمیدونم چجور بگم، گوشو بدم حالا به خودش. واقعا گریهایی که میکنه، خونه مادرم اومد گفت اشتباه کردم، غلط کردم، بیچارم، خواهش میکنم، بیکسم، آوارم، حرفای همیشگی. نمیکنم این کارو دیگه، تکرار نمیشه، بیا بریم رجوع کنیم، دوباره یه وکالت طلاق دیگه میدم، در صورتی که زدم از اون وکالت طلاق استفاده کن. حالا قراره با این شرط بریم جلو.
حالا شما دلتون میخواد مرد، خوشحال نیستم از آن شاینم اصلا و دیگه ایشون به جایی که بهتر بشه داره بدتر هم میشه، اون دیگه مسئله است. حالا یه سوال، شما میخواید میخواید بمونید یه امتحان دیگه، یه فرصت دیگه به هم دیگه بدید؟
شما چی میگین؟
من فکر کنم اگر اینجوری هستید یه فرصتی به هم بدید. البته مرد دادگاهیه، خیلی هم از قاتل دفاع میکنم از مقتول، گرفتاری اینه. میدونی بنابراین مشکل ما اینه که من بالاخره نفهمیدم ایشون چو فکر کنه فقط باید دفاع بکنه، ولی
نه دکتر، حرف دکترا رو نمیپذیره. دکترای 3 تا دکتر رفتیم.
نه آخه باهوشتر از این،
نه پذیروف، دارو نمیخوره، درمان نمیکنه خودش رو، ذهن مدام پرش داره دکتر، بعد مدام وسایلش رو گم میکنه، ذهن نمیدونه کجاست، یعنی فوکوس نداره رو مطلبی که داره میگه. یه موقع آنچنان انقدر حرف میزنه که اصلا شنونده خودش به خودی خود مخاطب قطع میکنه گوشه.
نه به نظر من ایشون قرص باید بخوره. نه دارو رو میخوان، دارو رو میخواد،
ولی خودش تشخیص میده میگه نمیخوام.
نه خب اون اشتباه میکنن، بعدم پشیمون میشن، بعد میافتن دیگه بلند نمیشن.
همین دکترش هم که رفتم گفت باید بخوره، مادام العمرم باید بخوره.
آره مهم نیست، من دارو من تمام مدت دوام به میدن، اصلا نمیپرسم تا کی باید بخورم، چه اهمیت داره. من هوارم تا آخر عمرم، باید نفس بکشم، غذارم باید تا آخر عمرم. ببینید حرف من این است که 1 دکترشو میره، 2 دواشو میخوره، 3 اولین باری که قاعده رو شکست دیگه برید و دیگه برنگرد.
چش.
بنابراین یه فرصتی به هم برید و به ایشون هم بگید دواشو بخوره. ببینید عزیز، مثل این که آدم بگه من میخوام غذا نخورم یا آب نخورم، اصلا مسئله نیست. آدم با نخوردن غذا و نخوردن آب یا آدم دیگری میشه، ایشون با نخوردن غذا یا آدم دیگری میشه. با دوا ببخشید،
اصلا یه جوری هر لحظه یه جوری میشه سیستم بدنش، من متوجه میشم دکتر. یه لحظه میگه که شاید مال قهوه بود، یه لحظه دیگه میگه شاید خوابم کم بود، یه لحظه میگه شاید مال نهار بود،
فرقی نمیکنه،
مال شام بود.
به ایشون بگید فرقی نمیکنه که آدم قبل از شام یا بعد از شام کسی رو بکشه، اون عامل جایی نداره، محلی از اعراب توی سیستم دفاعی ایشون نداره. به نظر من حرفایی که شما میزنید با حالی که داره با منیک دیپرشن میخوره، با آدم دو قطبی زندگی کردن سخت و مشکل، ای دارو بخوره میتونه خودشو اداره کنه و کنترل کنه، دارو نخوره با روان درمانی و عقل و هوش و اینا هیچ کسی از عهده همچین لعنتی در نمیاد.
پس بخوره،
حتما دواشو میخوره. اولین باری هم که دست روی شما خواست بلند کنه دیگه میره، چون اون دیگه قابل قبول نیست.
نه این بار میگم خودم اصلا شوکم دکتر
هلاکویی،
خیلی
شوکم. حالا شما البته دست گل آب دادید وقتی با یک کسی که 23 سال ازتون بزرگتر ازدواج کرده، ولی اونو نمیخوام واردش بشم.
بله اشتباه کردم.
حالا به هر
حال
حالا نه خوشحالم اشتباه اولتون اشتباه هفتم هشتمتون بود، ما چیکار میکردید؟ حالا دو تایی برید بگیرید بخوابید، چون دیگه وقت خواب ساعت 4 صبحه. برید بگید بخواب. ولی وقت قول بدن که ایشون دواشون بخوره، بهشون بگو امیدوارم بشن دوا نخورید از پا در میایید، 20 سال 30 سالم زودتر میمیرید. بنابراین موضوع جدیه، بی خودی هم خودتون اذیت نکنیدم تو کار خطرناکی مثل وکالت که شما هستید. بعدم بهشون بگید دوا رو میخوری، کاری هم به کار من نداری، قدر شما بدون عقلم بیاد یه کمی هم زندگی آدمای عادی و معمولی رو داشته باشه تا آدم غیر عادی و غیر معموله. ولی خوشحال شدم با هر دو صحبت کردم.
سپاسگزارم، مرسی که همیشه نه پدر همراهیم کردید. متشکرم، ممنون دکتر.
خدا نگهدار
شما. خدافظ.
چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
حدود یک ساعت میشه چه کارایی کرد؟
میشه از لس آنجلس به سان فرانسیسکو پرواز کرد. میشه یک خوراک خوشمزه ایرانی خورد. میشه با دوست و همسر توی هوای لطیف بهاری قدم زد. میشه 10 سال جوونتر شد.
چی گفتی؟
عرض کردم تو یک ساعت میشه 10 سال جوونتر شد.
چطوری؟
این شماره رو یادداشت کن. 310-855-7171. دکتر رامتین مسعودی تماس بگیر.
بله، در یک ساعت 10 سال جوانتر شوید. برطرف کردن چین و چروک، لکه های روی پوست، اکنه، اسکار و سیاهی زیر چشم در مطب های دکتر رامتین مسعودی. پکش های ویژه این ماه با تخفیف های ویژه 30% انسینو، بیبرلی هیلز، ایروان و سندیگو. 310-855-7171 310-855-7171.
میشه 10 سال جوانتر شد.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شبروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 Allen Gwyn Chevrolet Mark of Excellence Award Winner.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال‌های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال‌های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه‌های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه‌های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم در لس آنجلس که کنفرانس کودک درون رو از سه شنبه 16 فوریه از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت و همراه هست با 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی و 5 تست و آزمون آسیب دوران کودک. ورودیه برای 24 ساعتون مانند 28 سال گذشته $100 هست و فقط کافی چند دقیقه زودتر به محل کنفرانس تشریف بیارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
با من هستید آقای دکتر؟
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
شما آقای دکتر، یک دنیا ممنون از اینکه وقت گرامیتون به من دادید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من مشکلی دارم با شوهرم و راستیاتش موندم، باید چه کار کنم؟ ازدواج دوم من هست و بعد از ویژگی های اخلاقش بگم که اون بسیار آدم آرومه، خیلی خوش اخلاقه، بسیار مرد لاغیه.
نصب کنید، اول بگید چند سالش، شاید برایشون یه شوهر بهتری پیدا کنید.
66 سالشه.
66، شما چند سالتونه؟
من خودم 61 سالم.
چه مدتی ازدواج کردی؟
حدود 3 سال آقای دکتر.
3 سال؟
بله.
داستانتون چیه؟
ازدواج هر دومون، دومین ازدواجه برای هر دومون که ایشون دو تا فرزند داره، منم هم.
خب به من بفرمایید شما در چه سنی ازدواج اولتون بود و که چه مدتی بعد یا چه مدتی قبل از الان جدا شد؟
ولی من ازدواج اولم در سن 18 سالگی بود که ارنج میروج بود و هر حال 18 سال در این ازدواج بودم و بسیار بسیار بد بود از هر نظر که بخوام فکرشو کنیم. فیزیکال ابیوز، منتالی ابیوز.
ولی خب اقلا 20 ساله که شما بیشتر از 20 سال جدا شدید.
بله.
اوکی. ایشون چی؟
ایشون هم حدود 5-6 سال جدا، البته حدود 10-20 سال بوده که از زن اولش جدا شده. بعد ازدواجش با منم 3 سال پیش افتاد.
اوکی. به من بفرمایید بچهای هر دوی شما چند سالن و پسرن یا دختر؟
هر دو ایشون یه پسر و دختر دارن، من دو تا پسر دارم که بچه ها، یکیش پسر من 42 و 37 و ایشونم پسر 38 سال و دختر 31 سال.
خب پس اونا رفتن دنبال کارشون.
بله. بعدم شوهر من خارجی، اینجا بچه‌هاش اینجا زندگی نمی کنن و اهل آلمان هستند.
شما در امریکا شکار شوهر آلمانی کردی؟
بله. متاسفانه از ایرانی خیلی ندیدم.
خب بله دیگه، به هر حال حالا رفتید شر رو به آلمانی برسانید. خیلی خوب.
بله.
چه خبر است الان؟ چه مشکل یا موضوع یا مسئله؟
آقای دکتر، همونطور که داشتم میگفتم بسیار مرد آرومیه، یعنی یکی از ویژگی‌هایی که من پسندیدم بسیار آروم بودنش بود و خیلی مرد خوبیه، خوشقلبه، بسیار مرد لارجیه، ولی زمانی هم که خب عصبی میشه مثل بمب منفجر میشه که من اصلا میگم این شخص که انقدر آروم بود چی شد یه دفعه اینطوری شد. ولی الان مشکل من این نیست، به این دلیل که ایشون با وجودی که 66 سالشه شکر خدا سالم سالم، یعنی واقعا میتونم بگم اصلا نمیدونه درد یعنی چی. ولی من در سن 61 سالگی 7-8-9 عملهای مختلف داشتم به دلایل مختلف، به خاطر ناراحتی هایی که داشتم، نه زیبایی. هر کدومش به دلایل بوده که احتیاج بوده من عمل کنم. و دو سال پیش من به سرطان لوزالمعده فهمیدم که سرطان دارم و بعد از اون با شیمی درمانی و اینا خیلی واقعا روی بدنم و روحن و جسمم روی من اثر گذاشت. ولی من شخصا خودم باید بگم که من عاشق حیوانات هستم و شوهر من هرگز در زندگی حیوانی تو زندگیش نبوده. زمانی که با من آشنا شد من یه سگ بزرگ داشتم به اضافه دو تا سگ کوچولو که در اثر سرطان اون سگ بزرگ من مرد و شوهر من علاقه شدیدی به این سگ پیدا کرده بود و مرتب سوال میکرد که کاش سگ دیگه ای داشتیم، سگ اینقدر دوستش داشتم فوت شد فلان. و من برای که همیشه دوست دارم شوهرم خوشحال کنم بدونه که بهش بگم رفتم این سگ از شلتر آوردم، خیلی علاقمند شد و ولی خب متاسفانه سگی بود که باعث شد 4 تا دست مبل و صندلی و همه چی رو ما عوض کنیم به خاطر که همه چی رو پاره میکرد و همه چی رو واقعا از بین برد.
خب اون دوتا چی شد؟ شما که دوتا داشتی؟
و اون دوتا کوچک بودند و چون اون سگ ما که فوت شد بزرگ بود، این میگفت سگ باید بزرگ باشه. منم احمقانه یه کار احمقانه کردم و رفتم یه سگ بزرگ آوردم که شوهرم خوشحال کنم. به هر حال این سگ و 5-6 ما داشتیم، همه گفتم بابا این سگ بزرگ احتیاج داره که یه همبازی داشته باشه. باز احمق گری دیگه کردم و رفتم یه سگ دیگه آوردم که این تو همبازی باشم. ولی الانه من موندم و 3 سگ چون یکی از سگام فوت شد کوچولوها و الان 2 سگ بزرگ دارم که مشکل من اینه که شوهر من به هیچ عنوان کمکی به من نمی کنه و تا حالا الان در عرض 1 خورده ای با وجودی که تحت نظر دکتر برای شیمی درمانی و مشکلات دیگه که الان لخت بزرگ توی روزیه هم هست که همش به من میگم باید مواظب باشم اگه حرکت کنه باعث میشه که از بین برم و متاسفانه این دوتا سگ یکیش که واقعا تمام زندگی رو پاره میکنه، یعنی هر روز یک پتو متحقاق بالی هر چیزی که شما بکنید پاره است، اون یکی بیرون و همه رو هرچی گل و گیاه از ریشه میکنه بیرون. تا به امروز 4 بار کسانی پیدا کردم که اینا رو ببرن. زمانی میشه که من با ایشون صحبت میکنم عزیزم دیگه من نمیکشم نمیتونم، تو هم کمکی من نمیکنی، باید اینا رو برم برم. و هر دفعه داد و فریاد دفعه قبل که 3-4-5 ماه پیش بود به من گفتش که گفتم یا اینا رو باید قبول کنی یا من دیگه نمیکشم و گفتش که باشه اینا. و منم برای حدود 3-4 ماه واقعا رفتم پلو خواهرم زندگی کردم و گفتم دیگه باشه هر جور میرسه. ولی خب هی زنگ و تلفن نه باید بیا یا دوست دارم فلان اینا، کمک میکنم همه کاری میکنم، من همه جوره این سگا رو نگهداری میکنم.
سگوه مگر سگا پهلویشون نمونده؟
جانم
سگا مگر پهلویشون نمونده؟
بله بله. ولی خب بعدش به این شرط به من گفت بر، یعنی این شرطش این بود که بیا من همه کاری میکنم، سگا رو نگه میدارم، غذاشون رو میدم، کثافتشون رو جمع میکنم، هر چیزی که مربوط به اونا باشه من انجام میدم. الان من حدود 2 ماه بعد
الو
الو آقای دکتر
صداتون رفت، بفرم جانم بفرم.
بعد
2 ماه شما برگشتی؟
بله. با دعوای من شاید آب اینا رو فقط عوض کنه، نه اینا رو میبره بگردونه، نه غذاشون میده، نه کارهایی که مربوط به اوناست انجام میده. الان 2 نفر پیدا شدن که اینا رو میخوان ببر. من قراره که من فردا این کارو انجام بدم ولی دیشب دوباره باهاش صحبت کردم عزیزم دیگه نمیکشم، واقعا بدنم نمیکشه، خستم، فشار خون دارم، قند خون من مثلا 150-60 هر روز با وجودی که دایت شدید دارم ولی به خاطر استرس زیاد خیلی قندم هم بالا میره و همه اینا رو خودش میدونه. باز دعوا و مکافات که نه من اینا رو دوست دارم، تو حق نداری این کارو کنی، ما اینا رو آوردیم نجات بدیم و تو به تو الانی میخوای کاری رو بکنی که ضد انسانی و فلان و اینا و نمیدونم چیکار کنم. آقای دکتر فردا به اون کسی که قراره اینا رو ببره گفتم چه ساعتی هم حتی میارمشون ولی متاسفانه فامیل و اینا همه میگن نه اگه این کار کنی اون ناراحت میشه و موندم. خودم هم خیلی دوستش
حالا دارم. ممکنه به من بفرمایید از این نمایشی که تا به حال دادید به نظر من دادید یه ذره بیاد بیرون واقع بین باشید. ما توی رابطه‌ای قرار اگر لذتی میبریم، اگر فایده‌ای داره خیلی کم نباشه و ضرر و زیانش باشه. شما برای چی تو این رابطه موندید؟
والا به هر حال ازدواج دومه، خیلی هم همه میگن چه انسان خوبیه، چه مرد خوبیه.
اینا میتونن ببرنش با سگاش. آخه عزیز، خودفریبیه. ببینید شما با دو سه تا جمله دهن همه رو میبندید و چون این کار یاد گرفتید. مثلا باور ندارم که موضوع زندگی شما اینجوریه. شما مکانیزمای دفاعیتون این کار رو میکنه عزیز، و با دو تا جمله که احمقانه این کار کردم، احمقانه اون کار کردم، پس آدم یه موجودی رو بیاره توش. شما من بگید کدوم پدر و مادرهای بچهش بزنه فرض کنید رخت خواب رو یا مبل رو پاره کنه، یک روز با این بچه راحتن و یه کاری براش نمیکنن که شما با سگ دارید این کار میکنید چون سگ آورد. آخه عزیز، این رابطه ها رابطه های سالمی نیست دیگه. اینا از سر محبت و مهربونی نیست. من نگرانم اینه که اگر این سگ پای کسی هم گاز گرفت، نگران اون آدم نباشیم بگیم سگ ناراحت شد چون واکنش اون آدم رو دید. آخه یه ببینید تعادله به هم خورده است. من همیشه عرض کردم میدونم خیلی هم با حرف من موافق نیستن و حتما هم موافق لطفا نباشه، اما بیشتر ما حیوان رو به خاطر این نمیبریم که مهربونیم و از محبت و شفقت ما نشه میگیر. اینا مکانیزمای دفاعی انحرافی ماست و درش خبری نیست از بس. و الان شما اومدید یه زندگی رو برای خود ببینید. شما امروز بیشترین فکرتون و حرفتون و دردتون و رنجتون و کاری که باید بکنین، تو اجباری که دارید، تو پولی که باید خرج کنین، مواظبت باید بکنین، تو رفتتون و آمدتون بیشتر شده سگا. یعنی چی؟ اما برای چی کسی رو بیارم تو خونم که بعدن حالا به خاطر حفظش و نگهداریش تمام زندگی منو به هم بزنه؟ من با بانوی عزیز ارجمند قبلی درباره بچه آتیستیکش مسئله دارم و ایشون به نظر من واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه داره به یه موضوعی که به عنوان یه زن، به عنوان یه مادر، به عنوان کسی که تشکیل خانواده داره براش مطرحه، فکر میکنه که نباید بچه دوم رو بیاره برای که خودش و زندگیش و همه رو به هم میرسه. شما راه افتادید سگ میارید بعدم ایشون ناراحت خوب بشه، بعدم همسایگان و فامیل محترم میگن ناراحتش نکن. علاوه ایشون که کاری که باید برای سگا بکنه که نمیکنه، ایشون دلش خوشه. بعدم عزیز، داستان محبت و مهربونی ایشون به خاطر تفاوت فرهنگی، ولی اون عصبانیت از کجا در میاد؟ هیچ آدم خیلی عصبانی مهربون نیست. این داستان این که عصبانی ولی قلب خوبی داره درست نیست عزیز. این آدم مهربانی است که تعامل میکنه به دلیل تفاوتا، بعد منفجر میشه. یعنی پسیو اگریسیو، تعامل میکنه منفجر میشه. ولی اونم یه جوری به شما پناه آورده، شما به اون. به نظر من موضوع جدی است. سگا رابطه شما رو، رد کردن این سگا رابطه شما رو به هم میزنه. بزنید. آخه خیلی خبری نیست عزیز، شما دارید خودتون رو گول میزنید.
درست میگید آقای دکتر. یکی از مشکلات دیگه اینه که با وجودی که حدود 20 سال در اینجا هست، حتی یه دوست نداره و دوستان من دوست اونن و زیاد هم براش مهم نیست که آیا کسی بیاد نیاد. خیلی راحته.
نه خیلی راحت نیست عزیز. ویژگی روانی ایشون به دلیل اینکه شما از یه شرایطی آمدید، بعد گرفتار بیماری شدید، بعد ایشون خارجیه، بعد یه آلمانیه در امریکا هست، بعد سگ دارید، یه جوری شده که هیچ کس نمیفهمه کی کیه، چی چی عزیز. و بنابراین اینه، این ابهامه. و الا از نظر من شما در مجموع تو این 3 سال چیز زیادی از ایشون نگرفتی، در حالی که اگر یه دوستی میداشتید برای شما بهتر تا ازدواج.
الان خودم به این نتیجه رسیدم آقای دکتر، چون من واقعا در از این مدتی که تنها بودم خیلی راحت‌تر بودم مسافرتمو برم، با بچه‌هام بیشتر باشم، نوه‌هامو بتونم راحت بگیرم بدون که عصبی بشه یا داد و بیداد سرشون کنه. و خیلی درست میگید شما، ولی خب
نه، من تکلیفم روشنه عزیز. من تو زندگیم میدونم این حرف من اینقدر تند و پر از دخالت بود که حتما یه دی نمیپسندن، اونو متوجه هستم، ولی من نمیتونم حس و احساسمو بیان نکنم حتی وقتی ممکنه غلط و بد باشه. به نظر من شما سگا رو رد میکنید عزیز، ایشون مون رفت
به هر حال یه دنیا ممنون آقای دکترشان. اصلا از صبح حالا وحشتی منو برداشته اینا رو فردا بگرم بیاد.
ببخش عزیزم، وحشت بیماری رو، وحشت زندگی رو با بودن و نبودن ایشون رو سگا مخلوط نکن قربان. مثل این است که من موضوع گرسنگی رو به این مرتبط کنم که بستنی میدن یا نمیدن. بستنی بود بود، نبودم نبود.
درست میگین.
مواظب خودتون باش.
مرسی آقای دکتر، خیلی ممنون.
خواهش میکنم. چنگ رجمن با ما باشید.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزا روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
این چیزا، به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
از کدام یک از این مشکلات رنج میبرید؟ بیخوابی، فراموشی، سردردهای مزمن، استراب و افسردگی، پارکینسون، سکته و ضایعات مغزی، اعتیاد یا ناتوانی جنسی؟ منشأ و درمان آنها را در مغز خود جستجو کنید.
مؤسسه تخصصی هداسا برین سنتر در بیمارستان فوق تخصصی سیدر ساینای مدیکال تاور در لس آنجلس اولین و تنها مرکز آزمایش و درمان بیماری ها و عوارض اعصاب و روان از طریق مغز با بهره گیری از پیشرفته ترین دستگاه ها و روش های ابداع شده توسط دانشمندان و پزشکان آمریکا و اسرائیل و مورد تایید FDA در خدمت شماست.
با حداسا برین سنتر، مرکز فوق تخصصی آزمایش و درمان بیماری های اعصاب و روان، همکنون تماس بگیرید. 310-283-3419 310-283-3419 عضو 08
hadasabraincenter.com.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی بیوتیک و بدون هورمون می باشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
Thank you.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آدرس با من هستید.
بخواهش کنم بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که به من دادیم. میخواستم ازتون بپرسم که اگه میتونید راجع به شخصیت وسواسی مقدار توضیح بدید. OCPD مطمئنم یه موضوع تکراریه، ولی من الان به یه جایی رسیدم که برام اصلا قبول اینی که این مسئله میتونه منجر به مشکلات زناشویی بشه برام خیلی سخته و میخواستم ببینم که اگر میتونید یه راهنمایی بکنید که چگونه میشه با این مسئله کنار اومد و زندگی کرد.
بله ببینید عزیز، موضوع شخصیت وسواسی مجبور یکی از 10 اختلال شخصیتی است که به دلیل مشخصاتش در میان افرادی که از نظر من نموفق بلکه برنده هستند، از نظر تحصیلی، از نظر مقام، از نظر مالی فراوان دیده میشه. ای بسا 1/3 1/4 استادای دانشگاه، 1/3 1/4 دوستان پزشک و دندان پزشک و برخی از گروه ها شخصیت وسواسی مجبورن. برای که مشخصه شخصیت وسواسی مجبور این که یک آدمیست دقیق، آدمیست مرتب و منظم، معمولا آدمیست در یه زمینه های تمیز و پاکیزه، موجودیست که به جزئیات توجه ویژه‌ای داره و به همین جهت هست که مسائل به این راحتی از در مقابلش رد نمیشه. کسیست که از اشتباه بسیار پرهیز میکنه و میترسه. کسیست که شکست رو دوست نداره و میتونه به هم بریزه. یه حساسیتی درباره قضاوت و نظر دیگران داره. آدمیست بسیار مولد و پرکار. آدمیست که وقتش رو بی خودی تلف نمی کنه و معتقده باید در هر زمان از وقت بیشترین و بهترین استفاده رو کنه. ناچار در زمینه احساسات و عواطف محدود و مقیده. اصولا در ارتباطاتش خوددار، احساسش رو چه خوب مثل شادی یا چه بد مثل غم به این راحتی ها ابراز نمی کنه. اصولا کنترلی تو این زمینه داره. غالبا پایبند اصول مقرراته، به قانون توجه ویژه‌ای داره. اصول ارزشی رو غالب اوقات با اصول اخلاقی، یعنی ولیو رو با مورالیتی اشتباه میکنه و پای اصول ارزشی، حالا وطنشه یا دقت در زبان یا هر چیزی، محکم میسته. معمولا خودش رو درگیر عادت و اعتیاد مضر و بدی نمیکنه. حوصله وقت گذرانی و وقت کشی رو به هیچ وجه نداره. همه چیز براش یه زمانی داره، اندازه داره. وقت براش غالب اوقات مثلا در برخی از زمین‌ها وقت شناسیش به صورتی است که نسبت به اون یک حساسیت ویژه داره. به هر حال زندگی رو بسیار سخت و مشکل میگیره. گول اورینتد هست، یعنی هدفی رو که مشخص میکنه باید بهش برسه و به همین جهت هست که در کار برنامه و برنامه ریزیه. وقتش تنظیم شده هست. اوقات فراغت او فقط وقتی است که واقعا خسته میشه و خیلی از اوقات کارخانه خوابه، یعنی میره کار میاد خانه و میخوابه. موفقیت ها براش بسیار مهمه، این که بتونه در جایی که هست جایگاهی پیدا کنه و به نوعی ستایش دیگران رو بر بنگیزه است. معمولا کمال پرسته، کارها رو باید به موقع و به خوبی انجام بده. اگر کاری رو به خوبی نمیتونه انجام بده قبول نمی کنه یا به تأخیر می اندازه. ممجاز که برخی از اوقات به دلیل اینکه تا زمانی که کاری نشده عیب و ایرادی نداره، به اون دلیل آخر کار باید انجام بده. زیر فشار، یعنی استرس، فشار روانی اجتماعیست، به خاطر برخی از اوقات همین توجه به کارهاست. بنابراین شما با یه موجودی روبرو هستید که به درد یه مؤسسه می خوره، بعد توی کارهای دقیق مثل آزمایشگاه یا پزشکی یا دندانپزشکی یا حسابداری یا فعالیت‌های دیگه به همچه آدم های احتیاجه و به همین دلیل که درصد بالایی از کسانی که تو این زمین‌ها وارد میشن بعد شغل و کار رو دوست دارن، توش موفق میشن چنینه. به همین دلیل که شما با یه شخصیت بسته، خسته، شکسته‌ای روبرو هستید که ریشه اصلی و اساسیش ترس و استراب و وحشته و این ترس و استرس و وحشت او رو به نوعی وسواس، گیر دادن نسبت به موضوع، مهم کردن مسائل اهمیت میده و فرض کنید حتی در جهت خوردن غذا، کالریش، زمانش، اینکه چه چیز رو باید اول خورد، بعدن خورد، اینا رو با هم نمیشه خورد. حتی برخی از وقت در ظاهرش، لباسش، اینکه چقدر باید به قول معروف اتو کشیده باشه، چقدر این هارمونی و هماهنگی اهمیت داره. وقتی شما وارد منزل یک خانم وسواسی میشید، میبینید همه چی مرتب و منظمه، درست مانند مطلبی که گفتن، یعنی اتاق قفسه رو باز میکنید نظم و ترتیب وجود داره، اشیا رو دور نمیریزه، به خاطر همین یه مقدار خسیسه، چون براش تلف کردن مسئله است، اشیا رو نگه میداره، شاید یه روزی یه وقتی بتونه ازش استفاده کنه. بنابراین این مجموعه 20-25 تا علامت وقتی که بیش از نیمش در یه آدمی هست به عنوان شخصیت وسواسی مجبوره. ولی اگر اینا به صورت شدید در بیاد و بیش از این باشه، یعنی دقت در نظافت یا در وقت یا در غذا یا در گفتار یا در رفتار یا در روابط خیلی بیشتر باشه، بعد میشه OCD، Obsessive Compulsive Disorder، حالا وارد اختلال و بیماری روانی میشی و اون وقت است که به موضوع بیش از حد گیر میده و توجه ویژه‌ای رو مبذول میکنه. Obsessive Compulsive Personal Disorder یه شخصیتی است که هنوز یه مقدار فلکسیبیلیتی داره، اما کنار این آدما افرادی که مخصوصا این گونه نیستن راحت نیستن، برای این که شما نمیتونید نسبت به وقت یا نسبت به نظم که غالب اوقات ظلم و زوره، یا نسبت به اینکه یه چیزی شاید اشتباه باشه پس نکنیم، یا فرض کنید با شکست روبرو بشه، مسئله دارید. به همجاست که ممکنه مدتی وقت صرف کنید که کدوم اتومبیل رو بخره، بعد گرفتار رنگش میشه، بعد رنگ بیرون با رنگ داخل باید چی باشه، و بنابراین بارها میره و میاد. شما آدمای وسواسی رو میبینید که تقریبا حساب بانکش رو ممکنه در روز یکی دو بار چک کنن، گویی حالا این 100 دلاری که اونجاست ممکنه بر سرش چه بیاید و نیاید. در خصوص بچه موانع و محدودیتایی دارن، غالبا تو ازدواج با تأخیر ازدواج میکنن، تعداد بچه‌ای که میخوان یکیه، برای که میخوان هم مسئله رو حل کرده باشن هم خودشون رو آسوده کرده باشن. بنابراین اینا اون مجموعه است که رابطه رو مشکل میکنه. یعنی شما با یه شخصیت وسواسی مجبور دائما باید رعایت یه اصولی رو بکنید، و الا واقعا اذیتش میکنه، آزارش میده و فکر کنه وقت تلف کرده، عمر تلف کرده، زندگی برباد داده، و معمولا و متاسفانه زمینه برای افسردگی و بعدن عصبانیت هم پیدا میکنه.
و دکتر توصیفی که کردین اصلا باور کردنی نیست که چقدر شباهت داره، و من کاملا مطمئن کرده از این مسئله. سوال من اینه که آیا میشه با یه همچین شخصیتی زندگی کرد؟ آیا میشه نادیده گرفت؟
نه نادیده نمیشه گرفت عزیز، چون جنگ تمام عیاره. ببینید، ما اولا باید بپذیریم اگر اختلال شخصیتی داریم، یعنی یه مجموعه یه اشکالی داره، باید روش کار کرد، و این تغییر به تدریج شده نیست و خود فرد آزاد میشه. فرض کنید من وقتی در خصوص کمال پرستی عرضم این است که همه کارا رو ناقص بکنید، مهمون دارید یه تیکه از خونه رو تمیز نکنید، عرض کنم که میز رو میچینید یه تیکش به هم ریخته باشه، یعنی به همین سادگی. اگر میبینید یه روز اشتباه بزرگی نکردید، تلفن بردید به دوست از دوستاتون حرف زشت بزنید، قطع کنید و یه ریوان هم بزنید بشکنید، بگیدم کار امروز، چون به مج...
خیلی عوض میخوام قطع میکنم، ولی همونجور که خودتون بهتر میدونید یکی از علائم این اختلال شخصیتی اینه که طرف خودش راحته با این مسئله
و... اصلا نیست. نه خودشو بیحس و بیحساس کرده عزیز، حرفتون درسته به یک اعتبار. بله، من رفتم یه مقدار دارو مصرف کردم که دیگه درد نمیکشم، ولی درد داره عزیز. یعنی آدمی است که رفته تو اتاق عمل و خودشو بی‌حس و بیهوش کرده، ابداً خوشحال نیست، ابداً راحت نیست، ابداً راضی نیست. بعدم
به طوری که در انکار کامل،
خب اون چاره‌ای نداره. نه اون چاره‌ای غیر از این نداره، برای که وقت باید کل سیستم رو عوض کنه عزیز. کل مجموعه و سیستم رو، و اون براش سخت و سنگینه، نمیتونه بپذیره. برای اینکه ببینید مثلا بعد برای خودش استلام، مثلا مثال عرض می‌کنم سر ماجرای وقت. خب حرفش رو برات این است که ما در دنیا هستیم که وقت مهمه، برای وقت دیگران مهمه، آدم باید به دیگران احترام بذاره، ولی این آدم برای این وقت داره خودش و دیگران رو از پا در میاره. این آدم برخی از وقت ممکنه پشت فرمون تون بره که جان این اونو به خطر بندازه، برای که میخواد به موقع بیاد. حالا تازه اگر تهش ماجرا رو هم نگاه کنید، میبینید که مثلا دلش نمیخواد بهش بگن این تأخیر داره، یا مرتب و منظم نیست، یا به دیگران اهمیت نمیده. خب نگرانی قضاوت و نظر مردم رو داره، یعنی ببینید اشکال کار اختلال شخصیت چی عزیز؟ چرا بهش میگن پرسونالیتی دیسوردر؟ برای اینکه عوامل فراوونی به صورت علت و معلول اونجا جا میفتن و بعدم همدیگه رو به نوعی تشدید و تقویت میکنن. اون چیزی که علت بعدن میشه معلول و اون چیزی که معلوله میشه علت چیز دیگری. بنابراین در هم تنیده میشن. روزی که شما دستتون شکسته دستتون شکسته، ولی روزی که شما پیرید همه بدنتون اشکال داره. بنابراین اختلال شخصیت اینی که یه گرفتاری است و غالب اوقات در خانواده پیدا میشه که ترس، تنبیه، تحقیر، کمال پرستیه. پدر و مادری هستن که رفتار رو هویت شخصیت میگیرن. من دروغ میگم میگن دروغگوه، من کار بد میکنم میگن پسر بدیه، من درس نمیخونم میگن تنبله، یه کار احمقانه میکنم میگن احمقه. هیچ وقت نمیگن این که 100 تا کار درست کرد یه کار احمقانه کرد، اون کارش احمقانه بود، احمق نیست. روزی که من 100 تا کار خوب میکنم حرف این است که این آدم خوبیه، یه کار بدی کرد، یه کار بد کرد، آدم بدی نیست. این برچسب ها که در حقیقت رفتار میشه هویت و شخصیت مسئله است. به همجاز که من تو سیدی، نه تو سیدی، تو این ماهنامه همراه، رادیو همراه دوم، وقتی میرسم به حرمت نفس کاملا نشون میدم که این تیپ یه مقداری با اشتباه با شکست حرف مردم مسئله داره، بعد مقیاس و مقایسه و مسابقه ایه. یعنی از یه طرف همیشه مترش دسته، در همه چیز اندازه میگیره، از جانب دیگه در حال مقایسه است و بعدم میفته به مسابقه، بعدم به خاطر اینکه افکار غلط و افکار بد و افکار منفی داره احساس بدی داره. شما یه آدم فرض کنید وسواسی مجبور یا اوسیدی، حتما 5 سال 10 سال عمرش کمتره، حتما زندگی رو به خودش و دیگران سخت میگیره. معلومه که حتی به خاطر یه تأخیر یا به خاطر سردی غذا یا به خاطر پخته بودن گوشت احساس بدی میکنه، زندگی رو نمیتونه سهل و ساده بگیره. یعنی زندگی رو انقدر محکم میگیره که خرد میکنه. نه نه، ابدا اون رو نگید که خودش راحته، اون رو وانمود میکنه. بله معلومه من تو اتاق احمد وقتی بی‌حس و بیهوشم چاقو که بهم بزنید من دردم